بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه داریم به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم هومنه سیسان.
با سلام، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق پیش از ترک تهران در دیدار با آیت الله علی خامنه‌ای از ایران خواست به گفتگوهای مستقیم خود با ایالات متحده در زمینه تأمین امنیت عراق ادامه دهد. در همین حال منوچهر منتکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت ایران در صورتی دعوت عراق را با نظر مثبت بررسی می‌کند که آمریکا ابتدا به این دعوت پاسخ دهد. ملکه الیزابت از گوردون براون نخست وزیر جدید بریتانیا خواست تا دولت جدید را تشکیل دهد. در پی این درخواست آقای براون قسم یاد کرد که در راه خدمت به مردم بریتانیا تلاش کند. گوردون براون گفت که دولتی تشکیل خواهد داد که فرای تمایلات حزبی گام برداشته و خادم تمامی مردم بریتانیا باشد. در همین حال روزنامه انگلیسی ایندیپندنت پاسخ گوردون براون نخست وزیر بریتانیا را به سوال خوانندگان چاپ کرده است که در آن از آقای براون سوال شده است که آیا قول می‌دهد لندن پس از کابوس عراق به آمریکا در حمله به ایران ملحق نشود، و آقای براون در جواب گفته است که نقشه‌ای برای حمله به ایران وجود ندارد. نخست وزیر بریتانیا می‌افزاید ما همیشه خواهان حل بحران هسته ایران از طریق دیپلماسی و مذاکره بودیم. این بدان معنی است که ما باید از طریق سازمان ملل و اتحادیه اروپا در رابطه با ایران عمل کنیم. خبری از فلسطین. روز چهارشنبه در دو درگیری مسلحانه میان نیروهای حماس و سربازان اسرائیلی در نوار غزه 9 تن از افراد مسلح حماس و یک کودک 12 ساله فلسطینی کشته شدند. در این دو درگیری جداگانه که در شهر خان یوسف و شهر و شرق شهر غزه رخ داد، به گفته مسئولان بیمارستان‌های محلی 45 تنی زخمی شدند. شبه نظامیان حماس تلاش کردند تا با پرتاب راکت در برابر سربازان و زره پوشان اسرائیلی مقاومت کنند. و گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی بیان روز چهارشنبه از آدم روایان خواست آلن جنسون خبرنگار بی بی سی را که بیش از 3 ماه پیش در غزه روبوده شد فوراً آزاد کند.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشارهی به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. اعتراض‌های مردمی به اجرای طرح سهمیه بندی بنزین. گفتگویی داریم با یک کارشناس اقتصادی در مورد اجرایی بودن طرح سهمیه بندی بنزین. گوش می‌کنیم به گفته‌های شنوندگانی که با تماس با رادیو فردا نظرات خود را در مورد این طرح با ما در میان گذاشتند. گزارش داریم در مورد استعفای تونی بلر از سمت نخست وزیری بریتانیا و انتخاب گوردون براون به این سمت. و گزارش های شنیدنی دیگر. ما در ابتدای گزارش‌های مجله خبری شبانگاهی امشب رادیو فردا، همکارم نیما تمدن نگاهی دارد به چگونگی آغاز اعتراض‌ها به اجرای طرح سهمیه بندی بنزین. با هم می‌شنویم.
با اعلام آغاز طرح سهمیه بندی بنزین در ایران و اجرای ناگهانی این طرح، ده‌ها پمپ بنزین تومه حریق شد و صف‌های طولانی خودروهای شخصی گاه به طول چند کیلومتر در ایستگاه‌های توزیع سوخت شکل گرفت. گرچه از مدت‌ها پیش دولت محمود احمدی نژاد و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اجرای این طرح خبر داده بودند، اما سه‌شنبه شب و تنها 3 ساعت پیش از نیمه شب تلویزیون جمهوری اسلامی بیانیه وزارت نفت مبنی بر آغاز این طرح سراسری را از ابتدای بامداد روز چهارشنبه منعکس کرد. بیانیه‌ای که هزاران صاحب خودرو را به سوی پمپ بنزین ها روانه کرد تا مخزن بنزین اتومبیل های خود را برای آخرین بار پیش از آغاز سهمیه بندی پر کنند. حتی اگر امکان ذخیره سازی در باک خودروها نیست، در بشکه هایی که همراه خود به پمپ بنزین ها آورده بودند. اما تشکیل صف‌های طولانی برای خرید بنزین در آخرین ساعات سه‌شنبه شب به اعتراض‌های عمومی، درگیری و حتی انفجار چند خودرو و پمپ بنزین انجامید. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، از آتش گرفتن 17 پمپ بنزین و بانک خبر داده، اما برخی ناظران شمار اماکن طعمه حریق در پی این ناآرامی‌ها را بیشتر می‌دانند. برخی گزارش‌ها حاکی از حمله به قصد سرقت به چند فروشگاه بزرگ است و خبرگزاری مهر در این باره به سرقت گسترده از فروشگاه شهروند حکیمیه در منطقه تهران پارس و یافت‌آباد تهران خبر می‌دهد. دادیار ویژه امنیت تهران در گفتگو با خبرگزاری فارس از بازداشت 80 نفر خبر داده که به گفته این مقام از تخریب کنندگان اموال عمومی و برهم زنندگان نظم عمومی بودند. آقای احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، در واکنش به برخی انتقادها از نارامی‌های نیمه شب تا بامداد روز چهارشنبه گفته است وزارت نفت زمان اعلام سهمیه بندی را به قصد کنترل وضعیت به نیروهای انتظامی اطلاع نداده بود. به گفته اسماعیل احمدی مقدم، نیروهای تحت فرمان او همزمان با مردم و از طریق اخبار تلویزیون از آغاز طرح سهمیه بندی بنزین مطلع شدند. منتقدان طرح سهمیه بندی علاوه بر مخالفت با نابهنگام بودن اجرای این طرح میگویند هنوز قیمتی برای بنزین آزاد تعیین نشده و مشخص نیست اگر کسی بخواهد علاوه بر 100 لیتر سهمیه ماهانه‌اش به نرخ آزاد بنزین بخرد باید به کجا مراجعه کند. از همین رو روز چهارشنبه بسیاری از تاکسی‌ها و خودروهای مسافربر شخصی دست از کار کشیدند و مسافران فراوانی در تهران و دیگر شهرهای ایران ساعت‌ها در خیابان‌ها در پی وسیله نقلیه باقی ماندند.
نیما تمدن. اما عده‌ای از شنوندگان رادیو فردا در تماس با ما نظرات خود را در مورد اجرای طرح سهمیه بندی بنزین با ما در میان گذاشتند. با هم می‌شنویم.
من نفتکش دارم، یه تریلی نفتکش دارم، دیشب بنزین هم میکردم، سه بار نزدیک بود از جاده منحرفم کنن مردم، ماشین و جون خودم بذارم رو این بنزینی که داشتم هم میکردم.
من شهرام هستم، از اصفهان تماس میگیرم. میخواستم به مسئولین جمهوری اسلامی بگم این از عدم لیاقت و کفایت و سیاست شماست که بعد از 30 سال هنوز نتونستیم پالایشگاه تو ایران درست کنیم که بنزین از کشورهای دیگه بگیریم. این نشان از بی‌سیاستی و بی‌کفایتی شما داره.
عزیز من، ما روی دریای نفت خوابیدیم. من دیشب بچه‌ام مریض بوده، نزیک بوده از دستم بره برای بنزین. آخه اگر توی مملکت ما نبود، ما تو بحران جنگ با اون همه مشکلات، با اون همه بدبختی که بود، هیچ مشکلی نظر بنزین نداشتیم. الان ما دومین کشور نفت صادر کننده و داشتن نفت جهانی، چرا باید بیکاره بکنن؟ جبه رفتیم، شهید دادیم، حتی که چرا با آدم دارن این کاره میکنن به حق این مردم؟ این همه مملکت پولدار، این همه مملکت بقیم همه شو میخوان انرژی اتمی.
با سلام، به نظر من این شعار که انرژی هسته حق مسلم ماست رو باید عوض کنیم، باید بگیم پالایشگاه بنزین حق مسلم ماست.
من از بوشهر تماس میگیرم، میخواستم بگید این مردمی که تو بوشهر توی گرما باید کولر ماشینشون اجباری بزنن با روز سلیت کولر ماشین رو روشن کنن یا فقط ماشین رو روشن بکنن.
در کشوری که دومین ذخایر نفتی جهان رو داره چطور میشه قبول کرد که منابع ملیش این گونه از مردمش دریغ بشه؟ چطور میشه قبول کرد درآمدهای ملی این مملکت به جای ساخت پالایشگاه صرف خواستگاری‌های فلسطینی، طالبانی و القاعده‌ای بشه؟ چطور میشه قبول کرد مدیران نظام که متأسفانه جای تمام افراد شایسته و دلسوز رو در سطح دولت اشغال کردن بتونن تدبیری کارشناسانه برای این مشکل بیندیشن؟ نه، این حکومت ضد ملی در کارزاری که با ملت در پیش گرفته نمیخواد یک گام عقب بشینه. مرداد هستم از تهران، تندرست باشین، خدا نگهدار.
الو، خواستم بگم که آقای امیرنژاد نماینده مردم بوده، رفته اونجا به مردم خیانت کرده، حتی سریعتر باید از ریاست جمهوری برکنار بشه.
آقا واقعا این یکی از شاهکارهای جمهوری اسلامی بود، یعنی بی‌لیاقتی خودش احمدی نژاد یک بار دیگه نشون داد. کشوری که روی نفت خوابیده، دومین منبع نفتی دنیا رو داده، حالا نمیتونه سهمیه بنزین برای ماشیناش تولید بکنه. به به به،
آقا ظلم دیگه بالاتر از این دیگه چه قرار امام زمان ظهور کنه به داد این ملت ایران برسه؟ دیگه خفت خالی تا چه اندازه؟ امام زمان پس کجاست بیاد گریبون این ظالمای از خدا بی خبر رو بگیره؟
الو سلام، من از تهران تلفن میزنم. امروز یه آقای تلفن زدن گفتن 200 تومن قیمت های گرون شده، نخ تاکسی های خصوصی آژانس ها 1000 تومن گرون کردن.
من یه کارگر هستم، از اصلوس تماس میگیرم با تون. یه موتور دارم، بعد با این موتور دارم روز 10 تومن خرج خودم رو در میارم. الان من با یک لیتر بنزین موتور من نمیتونم روشن کنم، دیگه چی برسه بخوام برم دور بزنم. آخه این شد، این اسمش سهمیه بندی نیست، جیره بندیه. نمیدونم آقای احمدی نژاد روزی که اومد شعار داد که به قشر ضعیف جامعه کمک میکنه، الان مثلا تخمر 50 تومن شده 100 تومن، جنس ها همه رفته بالا. دیگه نمیدونم والا چه فکرایی میکنه آینده این جامعه چیه.
رادیو فردا، ببخشید ما تهران مونیم به خاطر این سهمیه بندی. به خدا ما چیکار بکنیم؟ به کی بگیم؟ حداقل آزادش بکنن، بکنن لیتری 500,000 تومان.
شنوندگان رادیو فردا در تماس با ما نظرات خود را در مورد اجرای طرح سهمیه بندی در میان گذاشتند. اما در همین زمینه نیوشا بقراطی با محمد رضا جلیلی کارشناس امور استراتژیک و نیز سیاوش رسام روزنامه‌نگار حوزه انرژی گفتگویی داشته و در مورد مفید بودن این طرح از آنها سوال کرده است. با هم می‌شنویم.
صف‌های طولانی، اعتراضات مردمی، درگیری و در مواردی به آتش کشیده شدن پمپ‌های بنزین رویدادی بود که به سرعت در تیتر نخست رسانه‌های جهانی جای گرفت. جمعیت انبوهی که در صف‌ها انتظار کشیدند و پمپ بنزین‌هایی که در آتش خشم خودروداران سوختند. اما شاید لازم به توضیح نباشد که ایران کشوری است سرشار از منابع طبیعی و در این حال مبتلا به نیاز انرژی و اکنون بحران انرژی. محمد رضا جلیلی، کارشناس امور استراتژیک، در گفتگو با رادیو فردا.
ایران یک کشور عجیب و غریبی هستش. دومین منابع نفتی دنیا رو داره، یعنی 11% نفت دنیا ذخایرش در ایران هستن و ایران به حد کافی پالایشگاه نداره. فرق ایران و اروپا این است که اروپا نفت نداره ولی پالایشگاه داره، ایران نفت داره ولی پالایشگاه نداره و حدود 40% مصرف بنزینش رو باید از خارج به قیمت بین‌المللی وارد بکنه و این مسئله کاملا غیر منطقی به نظر میرسه، به خصوص این که پیش از انقلاب و پیش از جنگ با عراق ایران بزرگترین پالایشگاه جهان یعنی پالایشگاه آبادان را داشت که هرگز بازسازی نشده و پالایشگاه دیگری هم در این 30 سال ساخته نشده. ضمناً ایران میخواد در نیروی هسته‌ای پول مصرف کنه، خرج بکنه و غیره و مسئله مصرف روزمره مردم در نظر نگیره، باید راه حلی پیدا بکنه و اصولاً راه حلی که معمولاً پیدا میکنن این است که یک مقدار افراد رو میگیرن میندازن زندان و اینطوری مردم رو میترسونن و از طرف دیگر کوشش میکنن یه قولایی هم به مردم بدن که به این نگرانی و این اعتراضات جنبه فوق‌العاده نگیره و خطری برای نظام نباشه.
اما اعتراضات شامگاه پنجشنبه اساساً به چه دلیل شکل گرفت؟ ریشه آن در چه نهفته بود؟ مشکلات انرژی در ایران چیست؟ و آیا سهمیه بندی می تواند راه حل آن باشد؟ اینها سوالاتی است که با سیاوش رسام، روزنامه‌نگار حوزه انرژی، در میان می گذارم.
رویداد دیشب بخش اعظمش به خاطر شتاب زدگی یا بی‌برنامگی تو اطلاع رسانی بود که دولت و وزارت نفت دولت پیگیری کردن. جالب اینه که اصلا امنیتی‌های جمهوری اسلامی، دولتی‌های جمهوری اسلامی، اونایی که در مقابل کوچکترین مطلب یک روزنامه‌نگار براشفته میشن و اونو مسئله امنیت ملی میدونن، در مقابل این مسئله که تقریبا پایتختش به شورش کشیده میشد، مثلا هیچ واکنش نشون ندن، انگار که نه انگار اتفاق افتاد.
سوال اساسی دلیل اجرای شدن این طرح هست.
ببینید، ما سالیان سالی که توی کشور مسئله بحران مصرف داریم توی انرژی و خب به جهت اینکه ما یک دولت نفتی داریم و این دولت نفتی از اینکه بتونه پای بر جا بمونه مجبور یه سوبسیدی به مردم بده، خب بنزین سالها بود که با قیمت خیلی نازل‌تر از اون چیزی که در بازار جهانی بود به مردم عرضه می‌شد، در حالی که بنزین کالا به 3 گرونه تو دنیا وقتی اونم مثل کار ارزونی بود، خب طبیعیه که مردم قدرش ندونن. و خب کم کم این مسئله برای توی بودجه توی هزینه دولت مسئله ایجاد که بحرانی ایجاد که چند سالیه که حالا چه در دولت وزیر چه در دولت فعلی دولت مردم به این فکر میکنن که این مسئله رو حل کنم.
نظر آقای رسام را در خصوص راه حل مناسب در شرایط فعلی جویا میشوم.
راه حل مسئله خیلی روشنه. شما باید ببینید آزادسازی قیمت بکنید، تبعاتش هم بپذیرید، در قبالش به صورت یارانهای مستقیم به اخشاری کم درآمد اینو پوشش بدید، بعد سیستم حمل و نقل عمومی میتونم گسترش بدید. اما اینی که شما هنوز که هنوز دولت با شهرداری تهران سر توسعه مترو اختلاف ها داره و این اختلافات اکثرا اختلافات سیاسیه و دولت اجازه نمیده به شهرداری، بودجه شهرداری نمیده که مترو گسترش بده، مترو شهرداری گسترش بده، مترو شهرداری بزرگ گسترش بده. در بعد از این شما هنوز تو طرح خروج خودروهای فرسودتون موندید، هنوز که هنوز بسیار از اتومبیلی که تو تهران تردد میکنن دچار فرسودگی، سالها دارن استفاده میشن و فرسوده هستن، تو این طرح بسیار کلان موندید. اینا مسئله انرژی تو ایران اتفاقا بیشتر اون ایناست. این مسئله بسیار به این کلانی اصلا مورد توجه من قرار نمیگیره، باید یک طرح ضربتی بسیار غیر کارشناسی، بسیار فکر نشده، بسیار نپخته میاد در دستور کار قرار میگیره و خیلی هم ضربتی من اجرا میکنه.
برخی از نمایندگان مجلس از همکنون طرحی را برای توقف سهمیه بندی بنزین پیشنهاد کردند، در حالی که سهمیه بندی بنزین اجرا شده اما هنوز مشخص نیست که دوام پیدا می کند یا خیر، احتمال نتیجه بخش بودن آن تا چه حد است؟
بدون شک نمیتونه، چون این طرح اینقدر شکاف داره. مثلا سوالات از این قبیل که خب این همه الان ما یه پدیده تو تهران تو شهر بزرگ داریم، اونم مسافرکشی شخصی که نه تاکسی ان نه آژانس تاکسی سرویس ان. حالا مثلا با اینا میخوان شما چیکار کنید؟ بعد مثلا خب میافتیم تو این بازی که حالا مثلا خودروی دولتی قراره چقدر بزنن، خودروی دولتی چی میکنن، بخش اعظمی دیگه حمله تهران به خودروی دولتی، اینا اگه قرار بنزین بگیرن قیمت‌های پایین‌تر، خب خود همینا بازار سیاه به وجود نمیاره. چه واسه اینکه مثلا تاکسی ها قراره با قیمت پایین‌تر بگیرن، خب خود تاکسیشون میفروشن بازار سیاه به وجود نمیاره. این یه نکته. بعد مازاد اون چیزی که مردم بیشتر از سهمیه میخوان چطور میخوان عرضه کنن؟ آره میخوان با قیمت آزاد عرضه کنن، یعنی قیمت حالا 500 تومان 600 تومان، حالا قیمتش من دقیق نمیدونم، یا اینکه میخوان با قیمت 100 تومان عرضه کنن. این هم باز ابهام خیلی بزرگی. ببینیم که دولت به اینا جواب بده، یعنی رئیس کمیسیون مجلس خودش مثلا میگه که این تر اجرای شدنش خیلی ابهام داره، یعنی خودشون هم نمیدونن دقیقا چه اتفاقی میفته.
سیاوش رسام، روزنامه‌نگار حوزه انرژی، در گفتگو با نیوشا بقراط از رادیو فردا. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. اما روز چهارشنبه به دعوت سازمان عفو بین‌الملل، همایشی با حضور مقام‌ها، فعالان حقوق بشر و استادان دانشگاه در آمریکا در رابطه با چهار ایرانی آمریکایی که از سوی دولت جمهوری اسلامی ممنوع الخروج و یا بازداشت شدند در شهر نیویورک برگزار شد. الهی هیکس، خبرنگار رادیو فردا، از محل همایش که در مقابل مقر سازمان ملل متحد برگزار شد گزارش می‌دهد.
الان در مقابل سازمان ملل متحد بنابرای پیشنهاد و کار سازمان عفو بین‌الملل، یک گروهی از اساتید، نمایندگان سازمانهای حقوق بشر و نمایندگانی از بروکین اینستیتوت و جامعه باز که آقای تاج بخش کار میکنند و همینطور اساتید ایرانی و فعالین حقوق بشر، همونطور که اشاره کردم، جمع شدن. جمعیتی در حدود 100 نفر هستش و سخنانان به ترتیب مدیر حقوق زنان در عفو بین‌الملل بود، بعد آقای دیوید هامبرگ که رئیس قبلی کارنگی کورپوریشن بودند، آقای شاول بخاش و همراه دخترشون بودند و آقای شاول بخاش که از سخنرانان بودند، خانم زینب از سوانی از بروکین اینستیتوت صحبت کردند و همینطور سناتور مریلند هم پیامی فرستاد و همینطور نماینده رادیو آزادی هم از واشنگتن سفر کرده بودند و اینها همه سخنرانی هایی داشتن. در ضمن باید بگم آقای همیلتون هم رئیس کنونی بروکلین اینستیتوت پیامی فرستادن و همه آزادی بدون قید و شرط این ایرانیانی که در بازداشت هستن، این 4 نفر که تابعیت دوگانه دارن رو خواستن و محکوم کردن این بازداشت ها را.
گزارش های بیشتر از این کنفرانس و گفتگو با سخنرانان آن را در بخش های بعدی خبری خواهید شنید. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد نماینده ویژه‌ای را از جانب آمریکا برای ارتباط با سازمان کشورهای مسلمان تعیین خواهد کرد. آقای بوش هدف از انتصاب این نماینده را که هنوز نامش فاش نشده، تقویت روابط با جهان اسلام و بهبود وضعیت آمریکا عنوان کرده است. جورج بوش گفت این نماینده به سخنان نمایندگان کشورهای مسلمان گوش خواهد داد و دیدگاه‌های آمریکا را نیز منتقل خواهد کرد. در این زمینه گزارشی داریم از مهتاب فرید. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در مرکز اسلامی واشنگتن سخنرانی در رابطه با اسلام و دنیای غرب ایراد کرد.
We must help millions of Muslims as they rescue a proud and historic religion from murderers and beheaders who seek to soil the name of Islam.
رئیس جمهوری آمریکا گفت ما باید به میلیون ها مسلمان که در حال نجات یک مذهب مفتخر و تاریخی از دست قاتلین و کسانی که سر مردم را جدا می کنند کمک کنیم. آقای بوش گفت رهبران مسلمان مدرن نقش مهمی را ایفا می کنند و اضافه کرد ما از رهبران مسلمان می خواهیم که علیه اسلام افراطی صحبت کنند. رئیس جمهوری آمریکا گفت
A future of freedom is the dream and the desire of every loving heart.
آینده آزاد رویا و خواسته هر قلب مهربان است. آقای بوش گفت ایالات متحده پشتیبان کشورهایی است که در راه رسیدن به آزادی تلاش می‌کنند.
In the heart of a free nation we say to those who yearn for freedom from Damascus to Tehran you're not bound forever by your misery.
ما در قلب یک مملکت آزاد با آنها که در راه رسیدن به آزادی از دمشق تا تهران می‌کوشند می‌گوییم شما نباید تا ابد زجر بکشید. دیگر نباید سکوت اختیار کنید. دنیای آزاد به شما گوش می‌دهد.
You're not alone. America offers you its hand in friendship.
شما تنها نیستید. ایالات متحده دست دوستی به سوی شما دراز می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا که روز چهارشنبه در مرکز اسلامی واشنگتن سخنرانی می‌کرد، در آخر سخنرانی خود گفت:
We work for the day when we can welcome you into the family of free nations.
ما برای رسیدن به روزی که بتوانیم پیوستن شما را به خانواده کشورهای جهان آزاد خوش آمد بگوییم، می‌کوشیم. جورج بوش نماینده‌ای را برای ارتباط با سازمان کشورهای مسلمان تعیین خواهد کرد. گزارشی بود از مهتاب فرید. اما روز چهارشنبه تونی بلر پس از 10 سال رسماً از مقام نخست وزیری بریتانیا کناره‌گیری کرد و گوردون براون رهبر حزب کارگر حزب اکثریت در پارلمان جانشین وی و مأمور تشکیل کابینه شد. گوردون براون 56 ساله در دولت تونی بلر مسئولیت وزارت دارایی را بر عهده داشت و پس از استعفای آقای بلر از ریاست حزب کارگر به جانشینی او برگزیده شد. شهران تبری گزارش می‌دهد.
تونی بلر خداحافظی می‌کند و گوردون براون سلام می‌گوید. از روز گذشته که برای خبرگیری به وزارت خارجه بریتانیا در خیابان مجاور شماره 10 دانینگ استریت مقر نخست وزیری رفته بودم، خبرنگارها را دیدم که از رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی در برابر شماره 10 گرد آمده بودند و برای فیلمبرداری و عکاسی از وقایع تاریخی امروز جاگیری می‌کردند. از صبح امروز کوچکترین رفت و آمد در این مقر نخست وزیری زیر ذره بین دوربین ها بود. ظهر امروز نخست وزیر بلر با اتومبیل از مقر خود به خیابان وایت هال آمد که چند صد متری با میدان پارلمان فاصله دارد و از آنجا به مجلس رفت. او سر ساعت 12 در سالن مجلس حضور یافت تا در آخرین جلسه پرسش از نخست وزیر شرکت کند. همسرش شری بلر به همراه 3 فرزند بالغشان در قسمت مدعوین جا گرفتند. سالها بود که مجلس بریتانیا این چنین جمعیتی به خود ندیده بود. آقای بلر صحبتش را با تسلیت به افسران و سربازهایی که در هفته اخیر در عراق و افغانستان کشته شدند شروع کرد و گفت
I know the whole house will want to join with me in sending our deep condolences to the family and friends
پیش از هر چیز مطمئنم که تمام مجلس همراه با من به خانواده و دوستان نظامیان ما که در هفته گذشته در عراق و افغانستان جان خود را از دست دادند تسلیت می‌گویند. او با اجازه از رئیس مجلس گفت از آنجا که آخرین باری است که در مقام نخست وزیر در مجلس صحبت می‌کند، می‌خواهد در تقدیر از نیروهای نظامی صحبت کند و بگوید که من قلبا متاسفم که سربازهای ما با چنین خطر عظیمی در عراق و افغانستان روبرو هستند و می‌دانم که برخی فکر می‌کنند جان آنها بیهوده از دست می‌رود. من چنین فکر نکرده و هرگز نخواهم کرد. من معتقدم آنها شجاعانه برای حفظ امنیت کشورمان و جهان با کسانی می‌جنگند که دشمن شیوه زدگی ما هستند. بلر نیروهای نظامی بریتانیا را بهترین، شجاع‌ترین و قهرمان‌ترین خواند و از آنها تقدیر کرد. سپس مطابق معمول از او سوال‌هایی شد درباره عملکرد سازمان بهداشت ملی، آموزش و پرورش، مسکن، امنیت و مسائل داخلی دیگر که او به تک تک آنها با دقت و با آمار و ارقام درباره دستاوردهای 10 ساله حکومتش پاسخ داد. او در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان ضد اروپا که نظر او را در مورد اتحادیه اروپا پرسیده بود گفت: فقط میتوانم بگویم خداحافظی به 3 زبان اروپایی جواب کوتاه و دندانشکنی بود که فضای مجلس را با شلیک خنده نمایندگان پر کرد. اما یکی از مهمترین لحظات این آخرین جلسه پرسش از نخست وزیر وقتی بود که دیوید کامرون رهبر حزب اپوزیسیون محافظه‌کار برای سوال بلند شد. دیوید کامرون به همراه نخست وزیر ابتدا به خانواده دوستان سربازهای کشته شده در هفته گذشته تسلیت گفت و سپس به نخست وزیر و خانواده‌اش به خاطر 10 سال خدمتش در نقش نخست وزیری برجسته تبریک گفت و افزود علی‌رغم اختلافات ایدئولوژیک او را نخست وزیر شاخصی در تاریخ بریتانیا می‌داند. آقای بلر در پاسخ گفت که اگرچه از تعاریف سخاوتمندانه مخالف سیاسیش تشکر می کند و برای او و خانوادهش آرزوی موفقیت دارد، اما نمی تواند خواهان موفقیت سیاسی او باشد. باز هم رد و بدل این سخنان که نشان دهنده بلوغ سیاسی کهن‌ترین مکان دموکراسی در جهان است، شلیک خنده حضار سالن را پر کرد. سوال دیگری که درباره عراق از نخست وزیر شد مربوط به بازگشت نیروهای نظامی بریتانیا بود. او در پاسخ گفت متاسفانه باید بگویم تا زمانی که کسانی که در عراق با ما می جنگند که یا از سوی عوامل دولت ایران حمایت می شوند و با توسل به تروریسم افراد ما را می کشند و یا القاعده که در بغداد به شیطانی ترین وسائل برای کشتن مردم بیگناه متوسل می شود، وظیفه ما مبارزه آنهاست. تا این دو عامل که با آنها می جنگیم از بین نروند، ما و بقیه جهان باید در برابر آنها بایستیم. در مورد نقش رهبری بلر در کشورهای موسوم به کوارتت برای برقراری صلح در خاورمیانه، چنانچه او به این مقام منصوب شود، چند سوال شد. آقای بلر به تجربه خود در ایرلند شمالی اشاره کرد و تاکید کرد که دولت او پس از 30 سال جنگ و خونریزی در ایرلند شمالی موفق شد خصمانه‌ترین نیروها را پشت میز مذاکره و بالاخره مشارکت در دولت بیاورد و ابراز امیدواری کرد که از همین تجربه در همراه آوردن صلح در خاورمیانه بین اسرائیل و فلسطین بهره خواهد گرفت. پس از آخرین جلسه پرسش از نخست وزیر، نمایندگان از تمام احزاب به پا خواسته برای او که میرفت استعفایش را تقدیم ملکه کند، به طور بی‌سابقه‌ای به مدتی طولانی کف زدند. تونی بلر از مجلس به شماره 10 دانینگ استریت رفت و پس از خداحافظی با کارمندانش به همراه همسر و 4 فرزندش به بیرون شماره 10 آمده با فرزندانش خداحافظی کرد و به همراه همسرش به کاخ باکینگهام رفت. از آنجا که آنها دیگر به شماره 10 باز نخواهند گشت، خانم بلر هنگام سوار شدن به اتومبیل نخست وزیری رو به شماره 10 گفت: ما دلمان برایت تنگ نخواهد شد. اشاره او به اوقات سختی بود که رسانه‌ها و مخالفان برای همسرش به همراه آوردند. سپس در کاخ باکینگهام آقای بلر به خدمت ملکه رفت و استعفای خود را تقدیم کرد. پس از آن ملکه الیزابت که در 10 سال گذشته اکثر هفته‌ها با او ملاقات کرد، به او و همسرش درود گفت. بلافاصله پس از آن رئیس دفتر ملکه به گوردون براون تلفن کرده او را به قصر فراخواند. آقای براون و همسرش سارا براون نزد ملکه رفتند که در 55 سال گذشته نخست وزیرهای بسیاری دیده. او گوردون براون را در سمت رهبر حزب اکثریت بریتانیا به سمت نخست وزیر کشور ارتقا داد. برخلاف آنچه در فیلم کوین دیده شده که آغاز نخست وزیری بلر را نشان می‌دهد، به هیچ وجه دستبوسی و زانو زدن و رد و بدل مهر نخست وزیری در این مراسم وجود نداشت. اینها سنت‌های قدیم بودند که در جهان مدرن امروز از مراسم استعفا و توشیح نخست وزیری حذف شدند.
تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا روز چهارشنبه به عنوان نماینده ویژه گروه چهارگانه صلح خاورمیانه، گروه متشکل